خب امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که راستش برای هر کسی که تو ایران کسب و کاری داره، از یه کافه کوچیک بگیر پای یه شرکت بزرگ، دیگه یه دغدغه اصلی شده. ما کلی منبع و راهنمای فنی در مورد سامانه مدیان رو زیر و رو کردیم، ولی هدفمون اینجا این نیست که یه دفترچه راهنما رو با هم بخونیم. بیاید یه لحظه خودمون رو بذاریم جای صاحب یه کسب و کار کوچیک، مثلا یه کتاب فروشی محلی. شنیده باید به این سامانه وصل شه و خب کاملا سردرگمه. ما امروز میخوایم راهنمای اون آدم باشیم. میخوایم این فرایند رو از اول تا آخر نه فقط فنی بلکه با منطق پشتش کالبد شکافی کنیم.
دقیقاً. چون این فقط یه تغییر نرم افزاری نیست، منابع ما هم همینو میگن، این یه تغییر بنیادین توی رابطه بین کسب و کار و نظام مالیاتیه. هسته اصلیش همونطور که گفتی ایجاد یه کارپوشه یا پرونده دیجیتاله برای هر فعال اقتصادی.
آها،
ولی قضیه عمیق‌تر از اینه. این سیستم دنبال اینه که به جای گزارش‌های سالانه و ممیزی‌های انسانی، یه تصویر زنده و لحظه‌ای از اقتصاد کشور داشته باشه. یعنی تمام تبادلات اطلاعاتی از ارسال تک تک صورت حساب‌ها بگیر تا بقیه موارد، همه از طریق همین کارپوش انجام میشه. این یه حرکت خیلی بزرگه به سمت شفافیت و دیجیتالی شدن. می‌خوایم ببینیم در عمل برای شما چه معنایی داره.
خب پس بیا از اولین قدم شروع کنیم. این سیستم یه زبان مخصوص به خودش داره، یعنی چند تا واژه کلیدی هست که اگه اونا رو نفهمیم جلوتر که بریم گم میشیم. اولین و شاید ساده ترینش مودی هست. این دقیقا به کی میگن؟
مودی توی زبون قانون یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که مشمول پرداخت مالیاته.
خب
ولی بذار ساده ترش کنیم. ببین، اگه شما چیزی میفروشی یا خدمتی ارائه میدی و در ازاش پول میگیری، فرقی نمیکنه یه برنامه نویس فریلنسر باشی یا صاحب یه کارخونه، از نظر این قانون شما یه مودی حساب میشی. دامنه شمولش خیلی گسترده است.
بسیار خوب. پس تقریبا هر کسی که کسب و کاری داره مودی هست. بریم سراغ بعدی، پایانه فروشگاهی. اولین چیزی که به ذهن من میاد همون دستگاه‌های کارتخانه، ولی انگار تعریفش اینجا خیلی وسیع‌تره.
بله، و این نکته خیلی مهمه. توی این سامانه پایانه فروشگاهی یعنی هر وسیله یا درگاهی که بتونه صورت حساب الکترونیکی صادر کنه و به سامانه مدیان وصل بشه.
هر وسیله ای؟
هر وسیله ای. میتونه دستگاه کارتخانه بانکی یا همون پوز باشه، میتونه درگاه پرداخت الکترونیکی روی وبسایت شما باشه، یا حتی همون نرم افزار حسابداری که روی کامپیوترت نصبه.
جالبه.
منطقه پشت این تعریف گسترده اینه که هر نقطه ای که توش یه معامله مالی اتفاق میفته باید پوشش داده بشه، یعنی فرقی نکنه مشتری کارت میکشه یا روی دکمه خرید کلیک میکنه.
اوکی. این بخش بعدی یعنی حافظه مالیاتی جاییه که حس میکنم داریم وارد قلب فنی ماجرا میشیم. این اصطلاح برای خیلی ها جدیده و شاید یکم ترسناک به نظر بیاد. این دقیقاً چیه؟
کاملا. شاید اسمش یکم پیچیده باشه، ولی مفهومش رو میشه با یه مثال ساده توضیح داد. فکر کن هر دستگاه یا نرم افزاری که قرار فاکتور صادر کنه باید یه هویت دیجیتال منحصر به فرد داشته باشه.
یه هویت دیجیتال؟
بله. حافظه مالیاتی در واقع یه شناسه الکترونیکیه. برای هر پایانه فروشگاهی شما یه کد منحصر به فرد به اسم شناسه یکتای حافظه مالیاتی تعریف میشه.
مثل یه شماره سریال دیجیتال.
دقیقاً. بهترین تعبیر هم همینه. یه شماره سریال دیجیتال برای ابزار صدور فاکتور شما. این کد به سازمان امور مالیاتی اجازه میده بفهمه هر صورت حساب الکترونیکی دقیقاً از کدوم منبع صادر شده. مثلا از کامپیوتر حسابداری کتاب فروشی شما یا از دستگاه پوز شعبه دومتون.
پس فقط خود فاکتور مهم نیست، اینکه از کجا صادر شده هم به همون اندازه مهمه. این منو میرسونه به سوال بعدی، یعنی خود هر فاکتور هم یه کد مخصوص به خودش داره؟
به هر صورت حساب الکترونیکی که از طریق این سیستم صادر و برای سازمان ارسال میشه، یه شماره منحصر به فرد مالیاتی 22 کاراکتری اختصاص داده میشه.
صبر کن، 22 کاراکتر؟ این به نظر خیلی زیاد و پیچیده میاد. چرا اینقدر طولانی؟ یه سیستم ساده تر نمیتونست کار کنه؟
سوال خیلی خوبیه. این پیچیدگی چند تا دلیل استراتژیک داره. اول اینکه تضمین میکنه بین میلیاردها تراکنشی که توی کشور انجام میشه هیچ دو تا صورت حسابی حتی تصادفی شماره یکسان نداشته باشن.
خب منطقیه.
دوم این ساختار 22 کاراکتری فقط یه شماره رندوم نیست. داخل خودش اطلاعات کدگذاری شده ای مثل شناسه ی حافظه مالیاتی صادر کننده و تاریخ رو جا داده.
آها.
و سوم این پیچیدگی جعل یا دستکاری صورت حسابها رو تقریبا غیر ممکن میکنه. این شماره مثل کد ملی برای هر معامله عمل میکنه و ردیابی اون رو از لحظه صدور تا ثبت نهایی کاملا ممکن میکنه.
پس ما مدیر رو داریم، پایانه فروشگاهی که ابزار کارشه، حافظه مالیاتی که هویت اون ابزاره و شماره مالیاتی که هویت هر تراکنشه. اما اینجا یه بازیگر دیگه هم وارد میشه. شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی. به نظر میرسه دولت این سیستم پیچیده رو ساخته و بعد یه صنعت کاملا جدید از شرکت‌های خصوصی به وجود اومده تا به مردم کمک کنن ازش استفاده کنن. درسته؟
تحلیلت کاملا درسته. این یه نمونه از برون سپاری استراتژیکه. دولت فهمیده که خیلی از کسب و کارها، به خصوص کسب و کارهای کوچیک و متوسط، نه دانش فنیشو دارن، نه زمانشو، نه منابع لازم برای اتصال مستقیم به یه همچین سامانه پیچیده‌ای رو.
خب پس این شرکت‌ها این وسط چی کار میکنن؟
کار این شرکت‌های معتمد دقیقاً پر کردن همین خلا هست. اونا از سازمان امور مالیاتی مجوز میگیرن و به مودیان توی انجام امور فنی کمک میکنن. کارهایی مثل صدور صورت حساب الکترونیکی مطابق با استانداردها، ارسال امن اطلاعات به سامانه و خب پشتیبانی فنی.
پس یه جورایی واسطه هستن.
دقیقاً. اما این یه نکته مهم رو برای شما به عنوان صاحب کسب و کار به وجود میاره. شما حالا یه هزینه تکرار شونده جدید دارید و مهمتر از اون باید به این شرکت‌ها با حساس‌ترین داده‌های مالیتون اعتماد کنید. پس انتخاب شرکت معتمد فقط یه انتخاب فنی نیست، یه تصمیم تجاری و امنیتی مهمه.
بسیار خوب. حالا که با این اکوسیستم و زبانش آشنا شدیم، میرسیم به سوال کلیدی. چه کسانی دقیقاً باید این همه دردسر رو به جون بخرن و توی این سامانه ثبت نام کنن؟ آیا شامل همه میشه یا فقط شرکت‌های بزرگ؟
این یکی از مهمترین بخش‌های ماجراست و منابع ما هم تأکید دارن که پوشش این قانون بسیار گسترده است. دو گروه اصلی رو هدف قرار داده. اول کلیه ی اشخاص حقوقی. این یعنی تمام شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی که به صورت رسمی ثبت شدن بدون استثناء موظف به استفاده از این سامانه هستند. تنها معافیت‌ها موارد خیلی خاصی هستند که توی قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده.
و گروه دوم که فکر کنم بخش بزرگتری از اقتصاد رو شامل بشه؟
گروه دوم صاحبان مشاغل هستند. این بخش یه طیف بسیار وسیعی رو در بر می‌گیره. از یه پزشک یا وکیل که دفتر شخصی داره تا یه طراح گرافیک فریلنسر که از خونه کار میکنه تا همون کتاب فروشی محلی که مثال زدیم.
پس عملاً تقریباً همه.
عملاً میشه گفت تقریباً تمام فعالان اقتصادی که به نوعی دارن کالا یا خدمات ارائه میدن مشمول این قانون میشن. اما نکته اینجاست که بار این قانون برای همه یکسان نیست.
این دقیقاً نکته جالبیه. یعنی چی که بار یکسانی نداره؟
ببین برای یه شرکت بزرگ پیاده سازی این سامانه یه پروژه برای دپارتمان آیتی و مالی شونه. یه هزینه در میان هزینه های دیگه. اما برای اون طراح گرافیک فریلنسر این میتونه یه مانع جدی باشه.
متوجهم.
منابع ما به این استکاک اشاره میکنن. اون فرد باید وقت بذاره، پروسه اداری دریافت گواهی امضای الکترونیک رو طی کنه، یه نرم افزار حسابداری معتبر که احتمالاً هزینه اشتراک ماهانه داره تهیه کنه و همه اینها رو یاد بگیره. این هزینه و پیچیدگی فنی میتونه برای کسب و کارهای خرد یه چالش واقعی باشه
و حتی شاید روی تصمیمشون برای رسمی کار کردن تأثیر بذاره.
دقیقاً.
پس دایره شمول خیلی وسیعه و فشارش روی کسب و کارهای مختلف متفاوته. حالا بیا وارد بخش عملی ماجرا بشیم. فرض کنیم من همون صاحب کتاب فروشیم، با همه این چالش ها کنار اومدم و میخوام این کار رو انجام بدم. از کجا باید شروع کنم؟ اولین قدم چیه؟
قدم اول، ثبت نام در نظام مالیاتی. این پیش نیاز اصلی و سنگ بنای همه چیزه. قبل از اینکه حتی به سامانه مالیان فکر کنی، شما باید توی سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس tax.gov.ir یه پرونده مالیاتی تشکیل داده باشی.
خب اینو خیلی از کسب و کارها از قبل دارن.
بله، برای کسب و کارهای قدیمی تر احتمالاً انجام شده. بعد از تشکیل پرونده، یه نام کاربری و رمز عبور دریافت می‌کنی که کلید ورود شما به تمام سامانه‌های مالیاتی از جمله کارپوشه سامانه مودیان هست. بدون این مرحله هیچ در دیگه‌ای باز نمیشه.
بسیار خوب، پس اول باید مطمئن بشم که توی سیستم مالیاتی کشور یه هویت رسمی دارم. بعد از اون میرسیم به مرحله‌ای که به نظر خیلی مهمه، دریافت گواهی امضای الکترونیکی. این دیگه چیه؟ حس فیلم‌های جاسوسی رو به آدم میده. این برای چیه و چطور انجام میشه؟
حس درستی داری، چون این واقعاً کارت شناسایی دیجیتال شماست توی دنیای مالیاته. ببین، وقتی شما یه صورت حساب الکترونیکی صادر میکنی، سازمان مالیاتی باید 100% مطمئن باشه که این سند واقعاً توسط شما صادر شده و معتبره. امضای الکترونیکی دقیقاً همین کار رو میکنه.
یه مهر دیجیتال میزنه پای سند.
دقیقاً، یه مهر دیجیتال غیر قابل انکار. برای دریافتش باید به یکی از مراکز دولتی میانی که لیستشون توی سایت jica.ir موجوده مراجعه کنی. اونجا هویت شما به صورت حضوری احراز میشه و یه توکن سخت افزاری یا نرم افزاری حاوی گواهی امضای دیجیتال به شما تحویل داده میشه.
خب من پرونده مالیاتی دارم، هویت دیجیتال خودمم با امضای الکترونیک تایید کردم، حالا آمادم. قدم بعدی چیه؟ چطور این هویت دیجیتال رو به ابزارهای واقعی کسب و کارم مثل نرم افزار حسابداری یا دستگاه پوز بس کنم؟
اینجاست که میرسیم به قدم سوم، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی. یادت هست که درباره اون کد منحصر به فرد برای هر دستگاه صحبت کردیم؟ حالا وقتشه که اون کد رو بگیریم. منبعه دو راه اصلی برای این کار معرفی میکنه و اینجا یه دوراهی مهم برای شماست.
این دوتا راه چه فرقی با هم دارن؟
روش اول روش مستقیم یا به قول معروف خودت انجام بده هست. شما با نام کاربری و رمز و عبوری که داری وارد کارپوشه خودت توی سامانه my.tax.gov.ir میشی. اونجا یه بخش برای تعریف پایانه‌های فروشگاهی و نرم افزارهات وجود داره.
مثلا مدل دستگاه پوز رو وارد می‌کنم.
بله، یا نام نرم افزار حسابداری تو وارد می‌کنی و برای هر کدوم یه شناسه یکتا درخواست می‌دی و دریافت می‌کنی. البته منابع ما اشاره می‌کنن که این پورتال دولتی گاهی می‌تونه کند باشه و کار باش سخت باشه.
و روش دوم؟
روش دوم کمک گرفتن از یه حرفه‌ایه، یعنی همون شرکت‌های معتمد. اگه این فرایند برات فنی و پیچیده است، میتونی کل کار رو به اونا بسپاری. اونا به نیابت از شما این شناسه رو دریافت میکنن و تنظیمات لازم رو انجام میدن. البته در ازای دریافت هزینه.
پس یه کد طولانی دریافت کردم، یا خودم این کار رو کردم، یا به یه شرکت پول دادم، حالا این کد رو دارم. باهاش چی کار کنم؟
این کد کلید اتصال شماست. قدم چهارم، تنظیمات نرم افزار یا پایانه فروشگاهی. این مرحله پل ارتباطی بین دنیای شما و سامانه مرکزیه. شما باید اون شناسه یکتای حافظه مالیاتی رو که گرفتی توی بخش تنظیمات نرم‌افزار حسابداری یا پایانه فروشگاهیت وارد کنی. اکثر نرم‌افزار حسابداری معتبر که خودشونو با این قانون وفق دادن، یه بخش مشخص برای وارد کردن این کد دارن.
مثل وارد کردن رمز وایفای میمونه.
دقیقاً. شما با این کار به دستگاهت اجازه میدی که به شبکه سراسری مالیاتی وصل بشه و هویتش تایید بشه.
و بالاخره بعد از همه این مقدمات به هدف اصلی میرسیم. قدم پنجم، ارسال صورت حساب الکترونیکی. حالا که همه چیز به هم وصل شده، وقتی من توی کتاب فروشیم یک کتاب میفروشم، در عمل چه اتفاقی میفته؟
این ثمره تمام اون مراحل قبلیه. شما مثل قبل فاکتور رو برای مشتری صادر میکنی، اما در پس زمینه یه اتفاق جادویی میفته. نرم افزار شما که حالا به سامان وصله، به صورت خودکار اطلاعات اون فروش رو بسته‌بندی میکنه و در کسری از ثانیه برای سرورهای سازمان امور مالیاتی ارسال میکنه.
به صورت آنی؟
کاملا آنی. سرورها اطلاعات رو تایید میکنن و در پاسخ اون شماره 22 کاراکتری منحصر به فرد مالیاتی رو برمیدردونن نرم افزار شما این کد رو میگیره و روی همون صورت حساب ثبت میکنه. کل این فرایند شاید چند ثانیه طول بکشه.
ولی نتیجهش؟
نتیجهش اینه که اون معامله شما به صورت رسمی، آنی و غیر قابل تغییر در سیستم مالیاتی کشور ثبت شده. حلقه کامل شد.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع از این سفر داشته باشیم، این یه تحول بزرگه. فرایندش از ایجاد هویت رسمی توی نظام مالیاتی شروع میشه با دریافت امضای دیجیتال برای تایید هویت و شناساهای یکتا برای ابزارهای فروش ادامه پیدا میکنه و تهش به ارسال آنلاین و لحظه‌ای تک تک صورت حساب‌ها ختم میشه.
نکته کلیدی همین نگاه سیستمیه. منطق پشت این سامانه تغییر مدل جمع‌آوری اطلاعات مالیاتی از حالت گزارش‌دهی پس از وقوع،
مثل اظهارنامه سالانه،
دقیقاً، به حالت نظارت آنی. قبلاً اطلاعات دست کسب و کار بود و سالی یه بار گزارش می‌شد. حالا اطلاعات در لحظه تولید به صورت همزمان برای کسب و کار و سازمان مالیاتی ایجاد میشه. اون عدم تقارن اطلاعاتی که قبلاً وجود داشت از بین میره.
و این تغییر بنیادین توی جریان اطلاعات ما رو به یه سوال نهایی و مهم برای شما که همراه ما بودید میرسونه. ما در مورد کتاب فروشی و طراح فریلنسر صحبت کردیم که سعی دارن خودشون رو با این سیستم تطبیق بدن. اما بخش قابل توجهی از اقتصاد وجود داره که همیشه خارج از این چارچوبا و عمدتاً به صورت نقدی و غیر رسمی فعالیت کرده. با توجه به اینکه حالا هر تراکنش دیجیتال یه ردپای آنی و دائمی از خودش به جا میذاره، این سیستم چه تأثیری میتونه روی اقتصاد غیر رسمی یا همون اقتصاد سایه داشته باشه؟ آیا این یه دیوار تکنولوژیکه که دور این بخش از اقتصاد کشیده میشه یا راه‌های جدیدی برای فعالیت در سایه پیدا خواهد شد؟ این سوالیه که میتونید دربارش فکر کنید.